بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیل برای وجوب تقلید اعلم عبارت بود از سیره عقلایی که در زمان شارع هم بوده است و ردعی نشده است. در بررسی این دلیل اول که دلیل بسیار مشهوری است و از قدیم این دلیل مطرح بوده، گفتیم چند مبحث وجود داره. اولین مبحث حدود و قلمرو دلالت این دلیله، چرا که حالات و صور و تقسیماتی در باب تقلید اعلم متصور است و قهرن بایستی ببینیم این سیره اطلاق داره نسبت به این صوری که از این تقسیمات پیدا می شود یا اینکه اطلاق نداره. عرض شد که باید ابتدا جدا جدا این تقسیماتی که مولد این احوال و صور هست بررسی بکنیم. تا کنون 8 تقسیم که تولید کننده احوال و اطواری برای مسئله است مورد تعرض قرار گرفت و نسبت این سیره با اون تقسیمات و احوال و صور در اونها بررسی شد و به اون شکلی که ما تا کنون ترجیح دادیم در تقسیم 1، 2، 3، 4 ترجیح دادیم که سیره اطلاق داره. در تقسیم 5، 6، و 7 گرچه علل اصول اطلاق داشت، اما یک فروز خاصی میشد از پر و دایره شمول سیره بیرون برود که عمدتاً مربوط به اشخاصی بود که لهم معرفتون بالفقه و اطلاعاتی دارند. در بخش 5، 6، و 7 گفتیم یک استثنایی داره، یه جاهایی میرسه که شاید نتوان به شمول سیره مطمئن شد. در بند 8 گفتیم چیز خاصی نیست مگر عناوین ثانویه. عناوین ثانویه یا قواعد تعارض. در بند 8 گفتیم اگر یافتن و پیدا کردن اعلم یک امر باشه که به حد عسر و حرج برسد، قانون عسر و حرج در اینجا میاد وجوب را بر می‌داره، نه اینکه سیره اینجا نیست مثل بقیه ادله. یا اگر تعارض بینات باشد، همون چیزی که در تعارض بینات قاعده هست با طبق اون عمل کرد، حالا یا به طور مطلق میگیم تساقطه یا اینکه در بینه ها خودشون باز ملاحظه بینه بالاتر و پایین تر میشه که اینا وجوهی داره، طبق قاعده عمل میشه. استثنای خاصی در سیره نیست، به خلاف حالت تقسیم 7، 6، و 5 که یک استثنای محدودی به سیره میخورد، یعنی برد سیره یک محدودیتی پیدا میکرد تو اون تقسیمات قبلی هم که اطلاق داشت. این حاصل بحث ما در قلمروی سیره در این 8 محوره. اما محور نهم این بر این اساس مطرح می شود که مراجعه به کارشناس در امور عرفی به 2 مورد یا مواردی که می شود اون را در 2 بخش تقسیم کرد انقسام پیدا میکنه، و اون اینی که مورد مراجعه به کارشناس گاهی از امور عادی و خیلی متعارفه، گاهی از امور مهمه است. یه وقتی هست که توی امر معمولی که حالا معامله 50 تومانی 10 تومانی میخواد انجام بده، نیاز به این داره که کارشناسی ببینه. یه وقتی هست که میخواد معامله میلیاردی انجام بده. این امور عادی و متعارف و مسائل تفیفه و کم ارزش در مقابل اون موارد مهم
و دارای ارزش بالا.
در امور عرفی به نظر میاد که سیره واقعا بین این دوتا متفاوته. این که باید مراجعه به کارشناس بهتر و برتر بکنه، در سیره عقلا در مسائل خودشون اطلاق نداره، بلکه متفاوته. الان وقتی کسی میخواد مراجعه به پزشک بکنه، اگر یک سرماخوردگیه، یه چیزیست که معمولیه و خیلی اهمیت نداره، علی‌رغم این که ممکنه بداند اینا نظراشون مختلفه، نمیدونم چی اونهاست، در این حال چون موضوع اهمیت نداره، حتی اگر بدونه اینا با هم اختلاف نظری دارن، عالمی وجود داره، اختلاف نظری هم هست، سخت نمیگیره، میگه بهتره که بری، ترجیح میده به پزشک بهتر در یک مریضی معمولی که خوف زیادی در اون نیست مراجعه بکن. ولی مراجعه هم نکردی ملامت نمیکنه. این که حالا پزشک بهتریه که همه جوانب رو حالا توی معالجه سرماخوردگی در نظر میگیره، یکی حالا اینقدر اطلاعات عمیق اونجوری نداره، ولی سرجم به جایی خیلی بر نمیخوره. حالا دو روز کسل باشه یا پنج روز کسل باشه، اینجور چیزی خیلی اهمیت نداره. اینجور چیزها که امور راحت و آسان و کم معونه ایست، شاید ترجیح بده عقلا مراجعه به اون کارشناس بهتر، اما الزام بعیده باشه. به خلاف این که کار و مسئله وقتی که به یک نقطه حساسی برسد و اهمیت بالایی داشته باشه، حالا تو مریضی مهم باشه که مثلا ممکنه که این مریضی در مزان اینه که شخص رو مثلا فلج بکنه یا بمیره به خاطر این، اینجا سیره عقلا اینه که بهترین کارشناس رو پیدا بکن. و حتی حالا یه جایی ممکنه باشه از بهترین کارشناس هم بگه بعد احتیاط هم بکن. این تفاوت هست در سیره عقلا بین مسائل کم ارزش و مسائل مهم. پس موضوعاتی که انسان در اون به کارشناس میخواد مراجعه بکنه، علی قسمینه، مسائل کم ارزش و مسائل پر ارزش، و در امور عقلایی بین اینها تفاوته. در قسم کم ارزش الزامی نمیبیند، این سیره الزامی نیست، به خلاف موارد مهم که اونجا سیره الزامی وجود داره. این شاید در بین عقلا سیره عقلایی این شکل باشه. حالا سخن در مسائل شرعی است و سوال این است که در مسائل شرعی اهم و مهم داریم، عرض شود که آیا در مسائل شرعی ما به نقطه‌ای میرسیم که دیگه بگیم اینجا مهم نیست چندان در حدی که الزام باشه مراجعه به کارشناس برتر و بهتر، یا اینکه نه، مسائل شرعی همه مهمه. اینجا توجه دارید که موضوع سخن ما الزامیاته، ولی احکام غیر الزامی مصداق همون غیر مهمه، یعنی مستحبات و مکروهات، این قطعا مصداق غیر مهمه و در اونجا الزام به مراجعه اعلم وجود نداره، تقریبا همه هم بر این اتفاق نظر دارند. مستحبات و مکروهات الزامی نیست که به کارشناس برتر در اونجا مراجعه بشه، عرض کردم تقریبا همه اتفاق دارن. بنابراین غیر الزامیات رو بگذارید کنار، در خود الزامیات شرع یعنی واجبات و محرمات این سوال مطرح است. این سوال مطرحه که در واجبات و محرمات آیا همشون مهمند از منظر این سیره عقلاییه،
یا اینکه نه در واجبات و محرمات تقسیم به مهم و غیر مهم وجود داره. این سوال خیلی سوال جدی است. بدون تردید همونطور که سابق بارها این رو بهش اشاره کردیم و مستحضر هستید، هم محرمات در یک درجه نیستند، هم واجبات در یک درجه نیستند. این از بینات فقه و شرع است که درجه اهمیت واجبات یک نیست، یکی نیست، متفاوته. واجب‌های معمولی داریم تا واجبات بسیار مهم. عرض شود که همونطور که محرمات هم در یک طیف قرار میگیره و مقوله به تشکیکه. چند بارم سابق ما عرض کردیم این طبقه بندی واجبات و محرمات از لحاظ درجه اهمیت کم و بیش در فقه ما وجود داره، اما کامل نیست. مثلا در محرمات تقسیم به صغیر و کبیره وجود داره و در واجبات یه چیزهایی آدم میفهمه مقوله به تشکیک بودن را، اما این طبقه بندی افقی و عمودی، این که واجبات ضمن این که مقوله به تشکیک هستن به طور فل جمله، نظمی میشه داد بگیم این واجبات این سلسله مراتب طولی دارن و مثلا اینا هم حالت عرضی دارند. در محرمات هم بگیم این از محرمات صغیره خیلی پایین شروع بشه بره تا اکبر کبائر و بگیم اینا به شکل طولی تنظیم شدن. افقی هم مثلا این محرمات در عرض هم هستند. این سواله که اصل این که واجبات و محرمات و همینطور مستحبات و مکروهات دارای طیف طولی هستن از نظر اهمیت شرعی مسلمه، همونطور که بخششون طولی هن و بعضیشون هم احتمالا افقی هن در عرض هم هستن و قانون اهم و مهم هم به همین دلیل اجرا میشه. میگه تو تزاحم که جاری شد شما اهم و مهم بکن، این معلوم میشه که این میگه اهم و مهم بکن. اگر اهم و مهم اهم رو ترجیح بده در تزاحم، اگرم مساویان مخیر هستید. این نشون میده که تو تکالیف هم طبقه بندی طولی و عمودی وجود داره هم افقی، و لذا در تزاحم میگه که گاهی میگه اهم را تقدیم بدار، گاهی هم میگه چون مساویه تأخیر دارید. این نظام طبقه بندی وجود داره، هم طبقه بندی در خود واجبات و هم در خود محرمات، و از این بالاتر یه مقایسه بین واجب و محرم. یه جای امر دایره بین این که این واجب رو ترک بکنه یا این محرم رو انجام بده، اونجا میگیم اهم و مهمش بکن. این نشون میده که باز علاوه بر این که در خود فهرست واجبات اهم و مهم وجود داره، طبقه بندی عرضی و طولی وجود داره، در فهرست محرمات هم طبقه بندی عرضی و طولی وجود داره، و علاوه بر این دو طبقه بندی درونی تو این دو تا فهرست، یک طبقه بندی در مقایسه اینا هم وجود داره. وقتی این واجب با اون محرم مقایسه بکنی، باید ارزش و میزان تأکید شر را به دست بیارید، ثمره‌ام در تزاحم پیدا میشه. یا باید نماز را به طور کامل نخواند، یا باید عرض شود که فلان گناه را مرتکب بشه، نماز را نخونه تا از اون گناه مسون بمونه، یا اون گناه را باید انجام بده تا این نماز را بخونه. معلوم میشه که بین این دوتا هم باید سنجید. این چیزیست که بارها گفتیم. مطمئن اونی که ما بارها عرض کردیم این است که در این طبقه بندی طولی و عرضی یا افقی و عمودی در واجبات، در محرمات و بین واجبات و محرمات، تا الان غالبا به ارتکازاتی که از آیات و روایات استفاده میشه بسنده شده، جز در محرمات در حد اون صغائر و کبائر که تئوری مشهور فقهی اینه که صغائر و کبائر داریم، برخلاف مثل آقای خویی که خیلی مرزی بین این دوتا قائل نمیشه، ولی مشهور میگن مرزم داره صغیره و کبیره. حتی آقای خویی هم که مرز بین صغیره و کبیره رو قبول نداره، اصل این رتبه ها رو قبول داره ایشون. این اصل مراتب و درجات واجبات و محرمات و در مقایسه با یکدیگر مسلمه. منتها اون چه که ما بارها اینجا گفتیم خلع وجود داره اینه که این طبقه بندی ها کامل ارائه نشده، کامل ارائه نشده و منطقش هم خوب کار نشده. یعنی یه منطقی میخواد که به چه دلیل ما میگیم اینا طولیه یا افقیه. در صغائر و کبائر دو سه تا منطق داره. وجه این که چرا میگیم این صغیر است چرا کبیره، ما اوعد الله مثلا علیه فی القرآن النار، اونی که در قرآن بهش وعده عذاب داده شده مثلا یه معیاره، یا معیارهای دیگری که گفته شده. اما این معیارها که بتونه تو واجبات بیاد، تو محرمات بیاد، کامل باشه، سامنه کنه، منطق این هنوز خوب کار نشده. چند بارم ما اینجا عرض کردیم، پیشنهاد دادیم که اگر کسانی بخوان مثلا در سطح چهار یه کار تو رسالهشون انجام بدن، خیلی 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 کار مهم و جالبیه که بیاد کسی بحث بکنه که ملاک طولی و افقی بودن و عرضی و افقی بودن و درجات داشتن و اهم و مهم بودن واجبات و محرمات چیه، ملاک های این چیه، که الان اگر بخوایم واردش بشیم خیلی چیزا رو میشه برشمرد. بحث ما فعلا این نیست، ولی جای کار داره. ما هو المعیار لتشخیص این درجات واجبات و محرمات و مقایسه واجبات و محرمات، خیلی بحث مهمیه و اون وقت اثر داره در هم تزاحمات اجتماعی. الان خیلی از چیزایی که تو این جامعه میاد، وقتی حکومت یا دستگاه ها میخوان برنامه ریزی بکنن، خیلی جا به تزاحمات اجتماعی میرسن. تزاحم اجتماعی کدام اهم کدام مهمه خیلی فرق میکنه. یه وقتی همینجا هم گفتم گاهی این چیزیست که در حد این بحث‌های جناحی و سیاسی هم میکشه، میگه آقا شما گیر دادی به یه موی خانم که پیداست، ولی مثلا فلان موضوع که مهمتره رها کردی. خب حالا اصلا اصل این که این مهمتره و مهمتره، این منطقش چیه؟ بعد اون وقت در تزاحم خودشو نشون میده. تو برنامه ریزی هم این امر بسیار مهمیه، خصوص برای حکومت و دولت، و وقتی بخواد قوانین کلی بگذاره یا در اعمال قوانین اقدام بکنه. نیروی انتظامی چند جور مفسده وجود داره، میخواد مقابل این اقدام بکنه. قدرت او هم این نیست که در آن واحد به همش بپردازه. حالا به چه دلیل به این بپردازه به عنوان اولویت یک، به اون به عنوان اولویت دو؟ این منطق میخواد. این منطق تا الان به شکل محدود در فقه ما مطرحه و غالبا حالت ارتکازی داره. تعارض بین این دوتا تکلیف شد، این اهمه اون مهمه، یا مساویه. اگر اهم و مهمه میگه این اهم مقدمه، اگر مساویه میگه مخیری. اما چرا این اهمه یا اون اهمه یا مساوی هستن؟ این چرای منطق اصولی میخواد. بعدم بر اساس اون منطق اون وقت بایستی متر کرد این واجبات و محرمات. ممکنه البته حالا نهایتاً هم در یه نقاطی انسان به نتیجه نتواند برسد، عیبی نداره، ولی حتما خیلی میشه جلو رفت که این واجبات و محرمات تعیین بشه. خیلی از این بحثایی که تو این مباحثات سیاسی مطرح میشه، خیلی یعنی موارد زیادی هست که به نحوی برمیگرده به یه پیشداوری که این یا اون داره در بابی که این اهمه یا مهمه. حالا مثلا اصلا تو عرصه‌های کلی شما اقتصاد جامعه رو درست بکنید، این مهمتره یا اینکه مثلا اون بخش فرهنگی؟ که میاد میگه که نه این مهمتره. چرا حالا مهمتره؟ میگه مثلا چون این علت اون اینه. اینا همه منطق میخواد، باید کار علمی بشه. اینا همون فقه اجتماعی، پایه‌های فقهی ماست که تو برنامه ریزی های اجتماعی اثر میذاره و نیاز به کار داره و کمترم کار شده. خب حالا ببخشید دیگه حاشیه رفتیم، برای اینکه بحث در جای خودش اهمیت داره. حالا برگردیم به اینجا. سخن اینجا این بود که از این حاشیه برگردیم به متن بحث. متن بحث اولا گفتیم سیره عقلا در ارجاع به اعلم در امور مهم و غیر مهم تفاوت داره. در امور مهمه ارجاع الزامی است، اما در امور غیر مهمه اگر هم باشد در حد یک ترجیحه. این در امور عقلایی. این یک مطلب. اینا حالا چون من دارم اینا من الان تازه نمیگم، دارم قبلا گفتم دارم حالا میگم، نه اما اجازه بدید. حالا این در امور عقلایی این تفاوت وجود داره. در امور شرعی هم این یک. دو، در امور شرعی هم غیر الزامیات یعنی مستحبات و مکروهات حتما همینه. یعنی در مستحبات و مکروهات الزام به ارجاع به کارشناس نیست، این از مصادیق غیر مهمه است. این دوتا مسئله مهمه. یکی این که عقلا بین مهم و غیر مهم تو کارهای خودشون فرق میذارن. غیر مهم میگه میتونی به غیر علم مراجعه بکنی ولی بهتره به علم مراجعه بشی، اما در امور مهمه میگه نه حتما باید به علم مراجعه بکنی. در امور شرعی هم غیر الزامیات مصداق همین غیر مهمه است. این دوتا مطلب پایه بحث ما. وقت سؤال ما این بود که در الزامیات آیا میشه تفصیل داد یا اینکه نه اینجا دیگه تفصیل نیست. ما اینجا بعید نمیدونیم که بگیم در الزامیات عقلا دیگه اونا رو همه مهمه میدونن، علارغم این که در الزامیات درجات وجود داره، هم در واجبات هم در محرمات، هم در مقایسه واجبات و محرمات درجات وجود داره، ولی همین که به مرز الزام رسید این دیگه یعنی یه نوع استحقاق ثواب و عقابه. حالا ثواب و عقاب خلود باشه یا ثواب و عقاب در حد یک عرض شود که دشواری و سختی مثلا در برزخ یا در قیامت باشه، همه اینها از منظر عقلایی و حتی شرعی همه اینا مهمه دیگه. غیر مهم همون غیر الزامیاته. در خود الزامیات و واجبات و محرمات بخوایم طبقه بندی رو اعمال بکنیم، گرچه هست یه جایی اعراض و نفوسه یه جایی امور ساده تره، این بعیده. این تقسیم بندی اهم و مهم در خود واجبات و محرمات وجود داره، ارزش فقهی هم داره. ارزشش اینه که تو تزاحمات خودشو نشون میده این درجه بندی. ارزشش اینه که ممکنه در یه امور مهمه باشه که براءت جاری نشه، بگیم اونجا باید احتیاط کرد، مثلا در اعراض و نفوس بعضی اینو میگن. اون طبقه بندی احکام واجب و مستحب و الزامیات هم بایستی منطق درست براش تبیین بشه و هم آثار مهمی در فقه داره از جمله در تزاحم. ولی در بحث مراجعه به کارشناس برتر اینا همه مهمن. غیر مهم همون مستحبات و مکروهاته که اونجا الزام به ارجاع رجوع به اعلم نیست. در الزامیات دو نظره، یکی اینه که تو خود الزامیات چیزای مهم و غیر مهم داریم و مهمش میشه مثلا تو اعراض نفوس تکلیف‌های خیلی بالا، اونجا باید به علم مراجعه کرد. اما غیر مهم پایین‌تر از اون مثل مستحبات بهتره که به علم مراجعه بشه. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، واجبات و محرمات همش مهمه است، علارغم این که تفاوت درجات داره، ولی در بحث ما همه مهمه است، باید مراجعه به کارشناس برتر کرد. اوغلا نه، اوغلا میگه که ارتکازتو میگیره از شرع، میگه بر پایه این فهمی که تو از شرع به من دادی من حالا داوریم اینه. اوغلا کبروی یک سیرتشون بر یک ارتکازی استواره و اون اینه که امور غیر مهمه میگه ترجیح داره اعلم الزام نداره، امور مهمه الزام داره. اما مهم و غیر مهم در مسائل عرفی میگه من خودم تنهایی داوری میکنم، میگم این مهمه غیر مهمه، یعنی تشخیص مصداقش هم با خودشه. در مسائل شرعی میگه من باید ببینم فضای این متون شما و درک شما از مسائلی که در شرعه، اونو از خودتون میگیرم باش آشنا میشه و بعد در اون فضا اون وقت میگه بله نه این دیگه حالا همش مهمه است. اینه که به شکلی عقلا در این تشخیصشون در مسائل شرعی کمک میگیرن از اون فضای شرعی و متشرعه، و با این کمک گرفتن به نظر میاد عقلا میگن که بعد از اینکه متوجه میشه قصه چیه، شرع مبنای این واجبات و محرمات چیه، میگه نه معنای واجبات و محرمات اینه که ثواب عقاب درشه، میگه این مهمه همش. ما اینجوری فکر میکنیم، در حالی که در مستحبات و مکروهات وقتی میبینن مبناش همون استحقاق ثوابه یا یه نوع منقصه هایی که خیلی اهمیتی نداره، اون میگه نه این غیر مهمه. اما اینکه تو خود واجبات بیاد بگه یه چیزش مهمه یه چیز غیر مهمه، این نه. بله البته مهم و مهمتر میگه هستا، اما مهم و غیر مهم میگه نه نیست، الزام که شد دیگه غیر مهم اینجا نیست، همش مهمه. بله البته تو این مهم ها برخی اهمند که اونم درش بحث ما اثری نمیذاره. نه سیره متشرعه لازم نیست سیره متشرعه به ما هم متشرعه بشه. عقلا میگه این فهمی که شما از درجات و پیامدهای این احکام دارید اونو به من بده، من میگم مهم و غیر مهم. اینجوری امکانش هست، حالا اونو تو بحث بعد بود ببینیم با آیا دخالت کرده یا نکرده. بله بله اینجا این طرف تو مقام بعدی نوشتیم که آیا این یعنی یک بحث داره وجوب و رجحانه، یکی هم رد و عدم رده و دخالت اشاره دارینه، دو مبحث دیگه داریم. این پس در بحث نهم به نظر میاد نه ما اینجا قائل به تفصیلی نیستیم، مگر اینکه کسی بگه که تفصیل رو به لحاظ غیر واجبات و محرمات بگه، چرا اون از بحث خارجه. بحث دهم این است که تقسیم دیگری در مقایسه اعلم و غیر اعلم وجود داره. اون تقسیم این است که گاهی اعلم و غیر اعلم فاصله خیلی واضح و آشکاری دارن. شما مرحوم امام یا آقای خویی رو در نظر بگیرید و یک کسی که حالا اون طرفش نمیشه اسم ببریم، یک کسی که معلومه فاصله خیلی زیاده. ابو حنیفه شما خیلی جرأت داری مقایسه میکنید، از شما خیلی بعیده. بله عرض که حالا اونش ده اومد بحث کنیم جدیه، عرض که یه وقت فاصله بیانه ایست آشکاره، اما گاهی هم هست که این فاصله اعلم و غیر اعلم علی رغم این که آدم میدونه وجود داره اما فاصله به هم نزدیکیه، اینجور فاصله های اونجوری نیست که خب چنان به هم نزدیکه که گاهی اصلا امر مشتبه میشه. ممکنه کسی در اینجا باز با توجه به این تقسیم به این دو قسم دو احتمال مطرح بکنه، یکی این که بگه که سیره اطلاق داره فرق نمیکنه، بالاخره وقتی میگه تو امور مهمه و با اون قیودی که گفتیم باید به کارشناس اعلم مراجعه بکنه، این اعلم دیگه حالا اعلمی که فاصله زیادی داره با فل اعلم، یا اینکه نه فاصله اندکی بین الاعلم و فل اعلم وجود داره، این سیره اطلاق داره. این یک احتمال. یک احتمال اینه که کسی بگه نه اگر این فاصله خیلی نزدیک شد تو امور مهمم دیگه الزامی در کار نیست، اگر فاصله نزدیک شد الزامی در کار نیست. اون حالا یه بحث دیگه است، قاطی نکنید. اون حالا این که تفصیل در ابواب اون بحث دیگه است. این دو احتمالی که اینجا هست، در اینجا به احتمال قوی همون مطلب و نظر اول درسته که فرقی نمیکنه، اعلم که شد باید به اون مراجعه کرد، حالا فاصله کم باشه یا زیاد باشه این فرقی نمیکنه. بله یه وقتی فاصله اونقدر کم میشه که دیگه عرف میگه فاصله نیست، به اون حد برسه اون موضوع عوض میشه. خب واقعا این هست، یعنی یه جایی اونقدر این فاصله دیگه کم شده که دیگه لا یعتد به هل عرف، اقلا دیگه این تفاوت نمینن. دو تا پزشک در قلب اونقدر آگاهی و مهارت و اطلاعشون به هم نزدیکه که ولی اون که اگه دقت بکنی یه ذره مثلا یه تفاوتی هست، ولی اونقدر اون تفاوت ناچیزه که دیگه به چشم نمیاد، میگن اینا مساویه. این به شبی نداره و این در خیلی جا وجود داره، یعنی در خیلی جا که حکم به تساوی میشه واقعا تساوی علل اطلاق خیلی تشخیصش مشکله. معمولا وقتی میگیم اینا مساوی اند و شما مخیرید یا باید احتیاط بکنید که بعد بحث خواهیم کرد، معمولا بازم آدم اگه دقت بکنه یه جاهایی میتونه یه تمایزایی بین اینها پیدا بکنه، ولی سرجمش گفته میشه این دیگه مساویه. بله به این مرزی برسه که این فاصله اونقدر ناچیز بشه که دیگه به چشم نیاد و عرف به اون اعتنا نکنه، این عیبی نداره. اینجا دیگه در واقع اعلم و فلعلمی نیست. اما اگر نه اعلم و فلعلم هست، منتها یه جایی فاصله خیلی آشکار و زیاده، یه جایی کمتره، این بعیده که فرقی بکنه. به نظر میاد فرق نمیکنه، بالاخره این برتره دیگه، ممکنه توی یه نکته‌ای که او داره حکم تغییر بکنه. بله میگه چون امور مهمه است، خب باید به اون و در دسترس اون عناوین دیگه هم اونجور چیزی نیست، میگه باید مراجعه کنید. شما اینجوری فرض بگیرید که الان اختلاف نظر دارن، هر دو هم در دسترس، این آدم یه مقدار دقیق تره، خب میگه به اون مراجعه کن. ما میگیم ما فکر میکنیم الزامیات شرع همه خیلی مهمه،
خیلی مهم. میخوام حالا فعلا رفتار و اوقلا رو توی موضوعات خودشون توی مسائلی که رگ حیات رو میخواد رد بکنه اونجا برد، اما اگه یه عملی حالا متخصص قلب خوبی داره، این متخصص خیلی خوبی هم هست،
نه اونی که شما الان دارید مثال میزنید، دارید میگید باید فرض بگیرید که این احتمال میده که به مراجعه به او نجات پیدا بکنه، اگه مراجعه نکنه فلج بشه. ما شر میگیم همش آدم انجام نده همش فلج شدنه، یعنی یه چیز مهمه، همش مهمه، این برمیگرده به اون نکته. حالا اینا دیگه یه مقدار استظهاریه دیگه این بحث. اینم دهم، در اینجا هم خیلی ما تفصیلی قائل نیستیم، مگر اینکه جایی برسه که دیگه نبینه این فاصله، بگه کل عدمه، اینا مثل مساویه.
این دهم اون رو خونه میدونم، این متجزه از مطلق استفاده میکنه، خود مطلق از یه مطلق استفاده میکنه، این دوتوش از
حالا
مطلق استفاده میکنی،
درسته،
من خود چیزی میخون بگم این مساوات رو
نمیدونید،
این اون بالا
بالا نه، تو متجزی ممکنه متجزی باشه، یکی مطلق باشه، ولی در اون حوزه تجزیش ممکنه که حتی این متجزی اعلم باشه. خیلی خب، حالا درست، درست، اونو بعد صحبت میکنیم. حالا از همه اینا داریم مفروض میگیریم که اعلم میدونیم یعنی چی، حالا انشالله مسئله میرسه اونجا کسای عالم یعنی چی خودش اونجا حالا کلی حرفه، ولی نه صرف این که کسی حالا این قواعد اصولی رو خیلی عقلی و چی اونو بحث میکنه و قویه، به صرف این نمیشه بگیم فقهش بهتره، اینجوری نیست. ما تو استادامون هم اینجور چیزای تفاوتای اینجوری دیدیم، ممکنه کسی تو اصول ورزیدگی‌های تحلیلی چی داره، ولی وقتی که به فقه میرسه مثلا یکی دیگه که اونقدر ورزیدگی تحلیلی اونجوری هم نداره، ولی فقهش چه سره. حالا اونا میاد دیگه. این ده چرا؟ حالا اینو بعد از بحث صحبت میکنیم. این ده یازدهم، یازدهمین تقسیم و حدود دلالت سیره. یازدهمین تقسیم اون بحثی است که چند بار اینجا مطرح کردیم و بسیارم از نگاه ما خیلی مهمه، گرچه دو کلمات کمتر به این توجه میشه، و اون اینه که اعلمیت و اخبریت فقهی و تشخیص مسائل فقهی گاهی با سایر عناوین و عناوین و معیارهایی مثل معیار تشخیص خوب موضوعات نوعی مهارت و کفایت و مدیریت در مسائل اجتماعی، گاهی اینا با هم منطبقه. این افراد در نوع برخوردشون با مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و امثال اینا دور و بر هم هستن، حالی که اعلمه. این یک حالته. یک حالت اینه که این اعلمیت با معیارهایی مثل کفایت در مدیریت و آشنایی با مسائل اجتماعی، توانایی لازم در برخورد با مسائل اجتماعی، اینا با هم از هم جدا شده. یکی اعلمه، به لحاظ فقهی اعلمه، دیگری با اینکه مجتهد جامعه شرایطه و اعلم نیست از لحاظ فقهی، ولی اوجش اینجوری بگیم، زعامت رو به دست این آقایی بدید که اعلمه ولی آدم ساده است تو مسائل اجتماعی، فریب میخوره، مدیریت لازم رو نداره، زعامت هم به دست او سپرده بشه اصلا معلوم نیست به ناکجا آبادی میکشه. و اون غیر اعلم که با این فاصله ای داره، حالا فاصله کم یا زیاد، مخصوصا اگر کم باشه، ولی اون توانایی لازم در اون جهت رو داره و بحث های موضوعی و عملیاتی و شناخت و اینهایی که مربوط به زعامته در او وجود داره، در اون نیست یا ضعیفتره. این صورت دومه و کم هم نداریم از این قبیل. مثالهای زیادی در طول تاریخ بوده که یه آدمی واقعا تزلع داره در مباحث فقهی، این قواعد و مسائل و اصول فقهی مثلا مثل مومه تو دستش، ولی وقتی بخواد بیاد زعامت پیدا بکنه اصلا نمیشه روش حساب کرد، اصلا نمیشه حساب کرد، بلکه ممکنه که موجب اضراری بشه و مشکلاتی تولید بکنه. این چجوریه؟ این از اون سوالای خیلی خیلی کلیدیه، مبتلا به ایست که کسی هم خیلی بهش نپرداخته. حالا میخوام بینیم عنوان ثانویه غیر ثانویه. این دو قسمیه که وجود داشته در اون قصه را. یه بار دیگه هم اینجا من نقل کردم، حالا تکرار میکنم اون قصه را، چون قصه معتبریه، خودم از مرحوم آقا مرتضی حائری شنیدم که از پدرشون نقل میکردن که بعد از شیخ وقتی میخواستن تعیین مرجع بکنن، 4-5 تا بودن و در سامران بود میزای شیرازی و اینها، اسمشون هم هست، حالا 4-5 تا بودن اینا مدتی. حالا اولا اینا خیلی آدم های چیزی بودن که تو اون زمان با هم نشستن چند نفر که ببینیم یک کسی به عنوان مرجع تعیین بشه. چند جلسه اینا با هم نشستن، حالا فکر میکنم اینجوری که شما میفرمودن مثلا یکی دو ماه طول کشید اینا جلساتی با هم گذاشتن که کدام ما از ما اعلمیم که اون بیاد مرجعیت رو به او سپرده بشه. بعد میگه تو یه جلسه ای اینا آقای حائری نقل میکردن، مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو فرمودن که ببینید من یه چیزی بهتون بگم، این عین تعبیری است که آقای حائری از مؤسس پدرشون نقل میکنن، من یه چیزی بهتون بگم و اینه که اگر بین اعلمیت و عقلیت، عقلیت یعنی عقل اجتماعی، اگر بین این دوتا تعارض شد شما عقل رو مقدم بدارید. بعد اینو که ایشون فرمودن، همه اون 4-5 تایی که بودن همه گفتن اگه این قصه خود شما، اگه علم تا علمیت ملاک بود اختلاف بود، به نتیجه نمیرسیدن چون هر کسی خودشو علم میدونه، ولی وقتی گفتن عقلیت همه گفتن این کار شماست. که اونجا اون وقت ایشون از اخلاقی هم خیلی توی بحث اخلاقی اینا ایشون میگفت، گفت همین که ایشون اینو گفت همه گفتن شما، و میرزای شیرازی اونجا به گریه افتاد، گریه کرد که نه من آمادگی ندارم، با گریه زیر بار اون مرجعیت رفت. حالا همون مرجعیتی که به فتوای تنباکو منجر شد و اصلا نقطه عطفیه در تاریخ فتاوا، این واقعیت این اجرا شد. ولی تو رساله و حواشیون و هرجه ببینی میگه اعلم. حالا این بحثش رو فردا می‌کنیم.